هم پیدا نمی‌شد. هومر و ری حیرت زده از اینکه کسی رئیس جمهور را نمی‌شناخت، به پستوی رستوران رفت تا از کسی کمک بگیرد. صاحب رستوران گفت: حالا هم رئیس جمهور است؟ هومر گفت: نه، از کار برکنار شده. صاحب رستوران لبخند زنان سری تکان داد. گفت: برای این جور آدم‌ها من همیشه میز مخصوصی خالی نگه می‌دارم. آنها را به میز دور افتاده‌ای در انتهای سالن برد تا هر چه دلشان می‌خواهد با هم حرف بزنند. رئیس جمهور از او تشکر کرد. گفت: کمتر کسی مثل شما قدر تبعید را می‌داند. غذای مخصوص رستوران کباب زغالی دنده گاو بود. رئیس جمهور و مهمانش دوروبرشان را برانداز کردند. روی میزهای دیگر تکه های بزرگ گوشت برشته شده که حاشیه آنها را دنبه لطیفی پوشانده بود دیدند. رئیس جمهور زیر لب گفت: گوشت محشریست، حیف که من اجازه ندارم بخورم. با چشمانی حسرتبار به هومرو چشم دوخت و لحن صدایش را عوض کرد: در حقیقت اجازه ندارم لب به هیچ چیزی بزنم. هومرو گفت: اجازه قهوه خوردن هم نداشتید، اما حالا که خوردید. رئیس جمهور گفت: پس ملتفت این قضیه هم شده ای، اما این یک استثناء بود، آن هم در یک روز استثنایی. در آن روز تنها استثناء خوردن قهوه نبود، کباب زغالی گوشت دنده گاو هم سفارش داد با یک سالاد سبزی تازه که به جای سس رویش روغن زیتون ساده پاشیده بودند. مهمانش هم همون غذا را سفارش داد با نیم بوت شراب قرمز. در همان حال که منتظر غذا بودند، هومرو کیف بغلیش را که پر از کاغذ و خالی از اسکناس بود از جیب کتش در آورد و عکس رنگ و رو رفته ای را به رئیس جمهور نشان داد. رئیس جمهور خودش را با پیراهن و بدون کت و چند کیلو لاغرتر و موی مشکی انبوه و سیبیل باز شناخت که یک عده جوان دورش را گرفته بودند و روی پنجه پا بلند شده بودند تا بهتر دیده شوند. با یک نگاه سرسری محل را به یاد آورد. علائم یک مبارزه انتخاباتی مزخرف را به یاد آورد. تاریخ نحس آن را به یاد آورد. زیر لب زمزمه کرد: حیرت آور است. من همیشه معتقد بودم که عکس آدم را پیرتر از زندگی واقعی نشان می دهد و عکس را فوری به او پس داد. گفت: خوب یادم هست، هزارها سال پیش بود، در ستاد مبارزات انتخاباتی سان کریستوبال دالاکاراس. هومرو گفت: اینجا شهر من است، و به عکس خودش میان جمعیت اشاره کرد. این هم منم. رئیس جمهور را شناخت. بچه بودی؟ هومرو گفت: کما بیش، من در همه مبارزات منطقه جنوب طرفدار شما بودم. رهبری گروه دانشگاهی با من بود. رئیس جمهور منتظر بود که مرد از او گله کند. گفت: من البته حتی متوجه شما هم نشدم. هومرو گفت: اشکالی ندارد، جناب عالی خیلی لطف دارید، ما آنقدر زیاد بودیم که نمی شود همه را به یاد داشت. بعدش چه شد؟ هومرو گفت: خودتان بهتر از همه می دانید. بعد از آن کودتای نظامی، این باید یک معجزه باشد که ما هر دو اینجا سر و مر گنده آماده ایم که نصف یک گاو را بلنبانیم. خیلی ها به خوش اقبالی ما نبودند. در همان لحظه غذایشان را بر سر میز آوردند. رئیس جمهور پیشبندش را مثل بچه ها دور گردنش انداخت، در حالی که از حیرت خاموش مهمانش آگاه بود. گفت: اگر این کار را نکنم، سر هر وعده غذا یکی از کراوات‌هایم را ضایع می‌کنم. پیش از شروع تکه گوش را برای مزه کردن سسش چشید و با حرکتی حاکی از رضایت مزه را تایید کرد و آن وقت موضوع اصلی را پیش کشید. گفت: از چیزی که سر در نمی آورم این است که چرا به جای اینکه مثل سگ شکاری دنبالم کنی زودتر به سراغم نیامدی. هومرو گفت: همان وقت که رئیس جمهور از در موارد بسیار اختصاصی وارد بیمارستان شد او را شناخت. اواسط تابستان بود و کت و شلوار کتانی ستکهی دوخت به جزایر آنتیل پوشیده بود، با کفش‌های سیاه و سفید و گل مینایی روی یقه کت و آن موهای زیبا که باد بر آنها می‌وزید. هومرو دریافت که او باید در ژنو تنها باشد و کسی را نداشته باشد که آبی به دستش بدهد، زیرا جناب رئیس جمهور شهر را مثل کف دستش می‌شناخت، چون که تحصیلاتش را در رشته حقوق در همانجا به اتمام رسانده بود. مقامات اداری بیمارستان بنا به درخواست او اقدامات امنیتی کردند تا تضمین کنند که او مطلقاً ناشناس می‌ماند. همان شب هومرو و همسرش با همین قرار را گذاشتند که با او تماس بگیرند و با این همه 5 هفته او را دنبال کردند و منتظر لحظه‌ای مناسب ماندند و شاید اگر آن برخورد پیش نمی‌آمد، قادر نبود با رئیس جمهورم کلام شود. از این پیش آمد خوشحالم، هرچند واقعیت این است که اصلا از تنهایی ناراحت نیستم. اما این درست نیست. رئیس جمهور با لحنی صمیمی پرسید چرا؟ بزرگترین موقعیت من در زندگی این بوده که همه در زندگی فراموشم کردند. هومرو بیان که احساسش را پنهان کند گفت ما بیش از آنچه تصور می کنید به یاد شما هستیم. خیلی هم خوشحالیم که شما را اینطور جوان و سرحال می بینیم. رئیس جمهور بیان که حالت سوزناکی به خود بگیرد گفت با این همه چیز نشان می دهد که من همین روزها رفتنیم. هومرو گفت احتمال بهبودی شما خیلی زیاد است. رئیس جمهور از تعجب یکی خورد، اما شوخ طبعیش را از دست نداد. تعجب زده گفت عجبا، یعنی رازداری پزشکی از سرزمین زیبای سوئیس رخت بربسته است؟ هومرو گفت هیچ جای دنیا در هیچ بیمارستانی هیچ رازی از یک راننده آمبولانس پوشیده نمی ماند. آخر اطلاعاتی که من دارم چیزی است که همین دو ساعت پیش از زبان تنها کسی که می تواند از این موضوع با خبر باشد شنیدم. هومرو گفت به هر حال همینطور در تنهایی و بی کسی از دنیا نمی رفتی. لابد کسی پیدا می شد که شأن شما را به عنوان نمونه برجسته از شرف و حیثیت انسانی به جای آورد. رئیس جمهور قیافه تعجب زده موسکی به خود گرفت. گفت متشکرم که این مقام را به من یادآور شدی. همانطور که غذا می خورد دست و دهنش هم مشغول بود، بی شتاب و با نهایت دقت. در حالی که سرگرم بود یک راست به چشمهای هومرو خیره شده بود و مرد که جوانتر بود احساس میکرد میتواند درک کند که آن مرد سوال دیده تر اکنون به چه میاندیشد. پس از گفتگوی طولانی سرشار از خاطرات حسرتبار گذشته، لبخند رئیس جمهور حالتی شیطنت آمیز به خود گرفت. گفت فکر کرده بودم که دیگر نگران جسدم نباشم، اما حالا میبینم که باید با دقت و احتیاط یک رمان پلیسی جنازه ام را قایم کنم. هومرو هم مزه ای پراند. فایده ای ندارد، در بیمارستان هیچ رازی بیش از یک ساعت مخفی نمی ماند. قهوهشان را که تمام کردند، رئیس جمهور نقش فنجان قهوهش را خواند و باز هم تنش به لرز افتاد. همان نشانه های پیشین بود. با این همه به روی خودش نیاورد، وجه صورت حساب را نقد پرداخت، اما اول ارقام را چند بار با کمال دقت جمع کرد، پولش را چند بار شمرد و انعامی روی میز گذاشت که حاصلش فقط نقنق پیش خدمت را بلند کرد. از هومرو که میخواست جدا شود مخلص کلام گفت خوش گذشت. من هنوز تاریخی برای عمل تعیین نکردم، حتی هنوز تصمیم نگرفتم که عمل کنم یا نه، اما اگر همه چیز بر وفق مراد باشد باز هم یکدیگر را میبینیم. هومرو گفت و چرا زودتر نه؟ لازارا زن من برای آدمهای پولدار غذا میپزد. هیچ کس بهتر از او میگو پلو درست نمی کند و از شما دعوت می کنیم یکی از همین شبها به خانه ما بیایید. رئیس جمهور گفت هر چند اجازه ندارم غذای دریایی بخورم، این بار دل به دریا می زنم و ناپرهیزی می کنم، فقط زمانش را تعیین کنید. هومرو گفت پنجشنبه روز تعطیل من است. رئیس جمهور گفت آلیس، پنجشنبه ساعت 7 به خانه شما می آیم، خیلی هم خوشحالم. هومرو گفت خودم دنبالتان میآید. هتل ریدم پلاک 14 خیابان ایندستری پشت ایستگاه درست است؟ رئیس جمهور گفت درست است و از همیشه رعناتر بر سر پای ایستاد، انگار حتی شماره کفش مرا هم میدانید. هومرو با خوشرویی گفت البته قربان، شماره 41. آنچه هومرو ری به رئیس جمهور نگفت اما سالها بعد برای هر که میرسید تعریف میکرد این بود که نیت اصلیش در واقع آنقدرها هم خالی از غرض نبوده است. مثل همه رانندگان آمبولانس با ماموران کفن و دفن و شرکت‌های بیمه زد و بند کرده بود تا برای آنها دلالی کند و خدمتشان را بفروشد. مهمتر از همه به آن بیماران خارجی که بضاعت چندانی نداشتند. درآمد این کار اندک بود و تازه می‌بایست این پول را بین کارکنانی تقسیم کنند که به پرونده‌های محرمانه بیمارانی که بیماریشان خطرناک بود دسترسی پیدا می‌کردند. اما همین درد برای تبعیدی نومیدی که با حقوق مسخره خود به زور می‌توانست خرج زن و فرزندش را تأمین کند جبران مافاتی بود. همسرش لازارا دیویس واقع‌گراتر بود، زنی ترکه‌ای و دورگه اهل سان خوان پورتوریکو که ریز نقش و سرپا بود، با پوستی به رنگ کارامل پخته. چشمهایش این چشمهای یک روباه ماده بود که با خلق و خویش خوب جور در می آمد. زن و شوهر هم دیگر را در بخش خیریه بیمارستان دیده بودند. زن در آنجا به عنوان دستیار یک کارشناس امور مالی کار می کرد که هم ولایتیش بود. این کارشناس به این بهانه که او پرستار بچه است، او را به ژنو آورده بود و در شهر به امان خدا رهایش کرده بود. این زن و هومرو در کلیسای کاتولیک با هم ازدواج کرده بودند. هرچند زن از شاهزاده خانم‌های قبیله یوروبان بود، در یک آپارتمان دو تا خوابه در طبقه هشتم ساختمانی که آسانسور نداشت و مهاجران آمریکایی در آن سکونت داشتند زندگی می‌کردند. دخترشان باربارا 9 ساله بود و در پسرشان لازارا که 20 سال داشت نشانه‌هایی از عقب ماندگی ذهنی خفیف دیده می‌شد. لازارا دیویس باهوش و بدخلق بود، اما قلب رعوفی داشت و چون در ماه سور به دنیا آمده بود با ایمانی کور می‌پنداشت که طالعش نحس است. با این همه به این آرزو نرسیده بود که برای آدم‌های میلیونر فال بگیرد و از این راه پول و پلهی به دست بیاورد. در عوض با پختن غذا برای آدم‌های ثروتمند که به مهمانشان وانمود می‌کردند که این غذای محشر اهالی جزایر آنتیل دستپخت خودشان است، آنها را تحت تأثیر قرار می‌دادند. گهگاه به درآمد خانواده کمک می‌کرد و گاهی هم میزان این کمک قابل ملاحظه بود. کمرویی هومرو رنج‌آور بود و به جز حقوق اندکش چیز دیگری نمی‌خواست. اما لازارا تصور نمی‌کرد که بتواند بی وجود همسرش که مردی خوشقلب و قوی بنیه بود به زندگی ادامه دهد. اوضاعشان پر بدک نبود، اما هر سال که می‌گذشت زندگی سخت‌تر می‌شد و بچه‌ها هم بزرگتر می‌شدند. همزمان با ورود رئیس جمهور، آنها دیگر داشتند تهاتوی پسنداز 5 ساله‌شان را هم در می‌آوردند. این بود که وقتی هومرو ری رئیس جمهور را در میان بیماران ناشناس بیمارستان کشف کرد، سخت امیدوار شدند. به درستی نمی دانستند که از او چه بخواهند و به چه حقی. اول به این فکر افتادند در برابر وچی اجرای تمام مراسم کفن و دفن و از جمله مومیایی کردن جسد و بازگرداندن آن را به وطن به عهده بگیرند. اما رفته رفته متوجه شدند که آنطورها که روز اول فکر می کردند رئیس جمهور به این زودی ها مردنی نیست. روزی که هومرو با رئیس جمهور نهار خورده بود، از تردید گیج و دستپاچه شدند. واقعیت این است که هومرو نه رهبر گروه دانشجویان بود، نه هیچ نقش دیگری داشت، اما دست بر قضا در جریان مبارزات انتخاباتی عکسی هم با رئیس جمهور انداخته بود که به شکلی معجزه‌آسا در میان انبوه کاغذهای گنج پیدا کرده بودند. اما شور و هیجانش واقعی بود. این هم واقعیت داشت که ناچار بود به دلیل شرکت در اعتراضات خیابانی علیه کودتای نظامی از کشور بگریزد. هرچند تنها دلیلش برای ادامه زندگی در ژنو پس از آن همه سال ناتوانی روحیش بود و این بود که با سرهم کردن یک دروغ توانست نظر لطف رئیس جمهور را به خود جلب کند. نخستین خبر نامنتظر این بود که آن تبعیدی بلند آوازه در یک هتل درجه 4 در محله فقیرانه لگروت میان مهاجران آسیایی و خانم‌های شبکار زندگی می‌کند و تک و تنها در رستوران‌های ارزان قیمت غذا می‌خورد. حالان که ژنو انباشته از محله‌های مسکونی مناسب برای سیاستمداران برکنار شده بود. هومرو هر روز که می‌گذشت می‌دید که رئیس جمهور هم پیش را تکرار می‌کند. او را مدام پاییده بود. گاهی در فاصله کاملا نسنجیده در گردش‌های شبانه‌اش میان کوچه‌های غم‌انگیز و گلهای زرد و پژمرده آن شهر قدیمی. ساعتها او را غرق تفکر در برابر مجسمه کالوین دیده بود. وقتی رئیس جمهور از پلکان سنگی برودوفر بالا رفته بود تا در گلگومیش غروب تابستانی از آن بالا چشمنداز شهر را تماشا کند، هومرو که از بوی عطر تند یاسمن نفسش گرفته بود به دنبالش را افتاده بود. شبی او را بی هیچ بارانی و چتری زیر نخستین باران فصل دیده بود که همراه با دانشجویان در صف بلیت کنسرت روبنشتان ایستاده است. هومرو بعد از اولین واقعه به زنش گفت: تعجبم که چطور سینه پهلو نکرد. شنبه پیش که هوا رو به تغییر بود، دیده بود که به جای اینکه به فروشگاه‌های پرزرق و برق رودورون که محل خرید شیوخ و امیران فراری است برود، از بازار کهنه فروشان یک کت پاییزه با یقه خز مصنوعی خرید کرده است. وقتی هومرو این ماجرا را برای زنش تعریف کرد، لازارا با دلخوری گفت: پس کار من ساخته است. از آن موجودات خسیس ناخن خشکیست که لابد مراسم کفن و دفن خودش را هم با کمک مؤسسات خیریه خودش ترتیب می دهد و حتی در گورستان فقرا و مساکین دفن می شود. نه جانم، خیر این بابا به ما نمی رسد. هومرو گفت: پس از این همه سال بیکاری شاید واقعا فقیر باشد. لازارا گفت: بچه نشو، درست است که طرف در برج هوت به دنیا آمده، اما پخمه نیست. همه می دانستند که او بارش را با بالا کشیدن طلاهای کشورش بسته است و ثروتمندترین تبعیدی مارتینیک است. هومرو که 10 سال از زنش بزرگتر بود، با خواندن مطالب خبری روزنامه ها بزرگ شده بود تا آن حد که می دانست رئیس جمهور در ژنو تحصیل کرده، کارگر ساختمانی بوده و خرج زندگیش را از این راه در می آورده است. اما لازارا به خلاف شوهرش با شایعات روزنامه های مخالف رژیم آن زمان بزرگ شده بود و در خانه‌ای که سالهای نوجوانی به عنوان پرستار بچه روزگار می گذران، این شایعات بزرگتر جلوه می کرد. در نتیجه شبی که هومرو سرمست از نشاط خوردن نهار با رئیس جمهور به خانه آمد، لازارا از گفته هومرو که رئیس جمهور فقط او را به رستورانی گران قیمت برده قانع نشد. دلخور بود که چرا هومرو از آن خواستهای بیشمار که در آن رویا پرورانده بود چیزی نخواسته، از کمک هزینه تحصیلی فرزندشان گرفته تا شغلی مهمتر در بیمارستان. اینکه حاضر بود جسدش را برای لاشخوران باقی بگذارد و 1 فرانک هم خرج کفن و دفن و مراسم با شکوه انتقال جسد به وطن نکند، ظاهرا بدبینیش را تایید میکرد. اما ضربه نهایی خبری بود که هومرو گذاشته بود آخر سر مژده‌اش را به او بدهد، اینکه از ریاست جمهور دعوت کرده بود تا 5 شنبه شب برای خوردن میگو پلو به خانه آنها بیاید. لازارا فریاد کشید: فقط این را کم داشتیم که اینجا نفله شود، با میگوی کنسرو شده مسموم شود و مجبور شویم خودمان با پسنداز بچه ها دفنش کنیم. سرانجام آنچه موجب تعدیل رفتارش شد مراعات مناسبات ناگزیر زن و شوهری بود. مجبور شد از 1 همسایه 3 سرویس غذاخوری نقره و 1 ظرف کریستال سالاد و 1 سرویس قهوه‌خوری چینی قرض بگیرد. پرده های قدیمی را درآورد و پرده های نو را که فقط روزهای عید و تعطیلات از آن استفاده می کردند به جایشان آویزان کند و پارچه هایی را که روی مبل انداخته بود بردارد. تمام روز گردگیری کرد، کف اتاق را سایید و مبل و صندلی را جابجا کرد تا اینکه خانه چنان سر و سامان گرفت که درست مخالف چیزی بود که می توانستند از آن نهایت استفاده را ببرند، یعنی اینکه مهمان خود را به اعتبار فقر خیش تحت تاثیر قرار دهند. 5 شنبه شب رئیس جمهور که پس از بالا رفتن از 8 طبقه نفسی تازه کرده بود، با آن کت نیمدار جدید و کلاه ملون دوران دیگری از زندگیش در آستانه در ظاهر شد. 1 گل سرخ هم برای لازارا آورده بود. لازارا از قامت تنومند مردانه و رفتار شاهوار او خوشش آمد، اما از همه اینها گذشته آنچه را که انتظارش را هم می‌کشید دید: آدمی عوضی و چشم چران. به نظرش گستاخ می‌آمد، زیرا وقتی غذا می‌پخت پنجره‌ها را باز کرده بود تا بوی میگو در خانه نماند و هنوز وارد نشده، اولین کاری که کرد این بود که نفس عمیقی کشید، چنان که گویی ناگهان از خود بی خود شده باشد، و با چشمان بسته و دستهای کاملا باز و گسترده داد زد: آه بوی اقیانوس خودمان. به نظرش از آنچه فکر کرده بود هم خسیستر آمد، چون تنها 1 گل سرخ برایش آورده بود و آن را هم بیشک دزدانه از باغچه پارک چیده بود. به نظرش آدمی ناسپاس آمد، زیرا با حالتی تحقیرآمیز بریده های روزنامه های دوران افتخارآمیز ریاست جمهوری و پرچم های 3 گوش و 4 گوش مبارزات انتخاباتیش را برانداز کرد که هومرو با صداقت دمام روی دیوار اتاق نشیمن سنجاق کرده بود. به نظرش مردی سنگ دل آمد، زیرا با باربارا و لازارو که هدیهی برایش فراهم کرده بودند حتی خوشوبش هم نکرد و سر میز شام از 2 چیز که اصلا حوصله‌شان را نداشت نام برد: سگ‌ها و بچه‌ها. از او خوشش نیامد. با این همه، با آن خصلت مهمان نوازی خاص مردم کارائیب بر تعصبش غالب آمد. دستبند و گردنبند ساخت سانت ریا را پوشیده بود و لباس آفریقاییش را که در مراسم مخصوص از آن استفاده می‌کرد به تن داشت. سر میز شام هیچ حرکت نامعقولی نکرد
یا حتی یک کلمه حرف زیادی نزد. زنی کامل و تمام عیار بود، حرف هم نداشت. واقعیت این بود که میگوپولو از دست پخت‌های مخصوص او نبود، اما همه هموغمش را گذاشته بود تا غذا خوب از کار در آگد و چیز خوبی هم از کار در آمده بود. رئیس جمهور دو بشقاب پلو خورد و از تعریف دستپخت لازارو کوتاهی نکرد و از ورقه های سرخ شده بارهنگ رسیده و سالاد آووکادو هم خوشش آمد. هرچند وقتی آن دو مرد بارها به یاد این چیزها در گذشته حسرت خوردند، زن با آنها هیچ هم دردی نشان نداد. لازارا تا وقت خوردن دسر لام تا کام حرفی نزد و فقط گوش داد. در آن هنگام هومرو به هیچ دلیل روشنی در بنبست بحث واجب الوجود گیر افتاد. رئیس جمهور گفت: من معتقدم که واجب الوجودی هست، اما با موجودات حقیر سر و کاری ندارد. دست در کار چیزهایی بس بزرگتر است. لازارا گفت: من فقط به وجود ستاره ها معتقدم. و واکنش رئیس جمهور را به دقت زیر نظر گرفت. جنابالی چه روزی به دنیا آمده اید؟ 11 ماه مارس. لازارا یکی خورد و پیروزمندانه سر تکان داد و گفت: می دانستم. و با صدایی خوشایند پرسید: فکر نمی کنید دو نفری که در برج هوت به دنیا آمدن پشت یک میز نمی گنجن؟ مردها همچنان گرم بحث واجب الوجوب بودند که لازارا به آشپزخانه رفت تا قهوه درست کند. ظرفا را از روی میز برچیده بود و از ته دل خدا خدا می کرد که شبشان به خیر و خوشی بگذرد. وقتی با سینی فنجانهای قهوه به اتاق نشیمن برمیگشت، نکته ای از دهان رئیس جمهور شنید که پاک حیرت زده اش کرد. شک نداشته باشید دوست عزیز، اگر من همچنان رئیس جمهور میماندم، این بدترین بلایی بود که بر سر کشور فقر زده ما میامد. هومرو در آستانه در لازارا را با سینی فنجانهای چینی و قوری قهوه آریه دید و فکر کرد همین حالاست که قش کند. رئیس جمهور هم متوجه حال او شد و با لحنی ملاتفت آمیز گفت: اینطور به من نگاه نکنید سینیورا، من از ته دل حرف میزنم. بعد رو به هومرو کرد و نتیجه گرفت: هیچ جای تأسف هم نیست که دارم تاوان سنگین حماقتم را پس میدهم. لازارا فنجانهای قهوه را تعارف کرد و کلید چراغ بالای میز را زد، چون که نور تندش مناسب حال و هوای آن مجلس گفتگو نبود و تاریکی صمیمانه‌ای بر اتاق سایه افکند. برای نخستین بار مجذوب مهمان شد، مهمانی که با آن همه زیرکی و شوخ طبعی نمیتوانست اندوهش را پنهان کند. وقتی رئیس جمهور قهوهش را خورد و فنجان را در نلبکی برگردان تا لردش جا بیفتد، لازارا کنجکاوتر شد.
رئیس جمهور به آنها گفت که جزیره مارتینیک را به این علت به عنوان تبعیدگاه خود برگزیده است که با ام سزر شاعر دوست بود و در همون زمان تازه کتاب او را دفتر یک بازگشت به زادگاه منتشر کرده بود
و کمکش کرده بود تا زندگی تازه ای را شروع کند. رئیس جمهور با بازمانده میراثی که به زنش رسیده بود در تپه های فورد فرانس خانه ای خریده بود با چوب فرد علا و پنجره های توریدار و ایوانی روبروی دریا، پوشیده از گلهای خودرو که با صدای جیجیرک ها و نسیم آغشته به ملاس و نیشکر که از کارخانه های تصفیه نیشکر میوزید، خوابیدن در آن کیف داشت. در آنجا با همسرش که 14 سال از او بزرگتر بود و با زایمان تنها فرزندشان علیل شده بود زندگی میکرد و بر حسب عادت آثار کلاسیک لاتین را بارهای بار به زبان لاتین خواند تا با سرنوشت دست و پنجه نرم کند، با این اعتقاد که این آخرین پرده از درام زندگی اوست. سالها بود که ناگزیر در برابر وسوسه شرکت در ماجراهای گوناگونی که هواداران شکست خوردهش به او پیشنهاد می‌کردند، مقاومت نشان می‌داد. گفت: اما هرگز دیگر هیچ نامه‌ای را باز نکردم. هیچگاه از وقتی که دریافتم حتی فوری‌ترین نامه‌ها پس از یک هفته اهمیتش را از دست می‌دهد، همچنین این واقعیت که پس از گذشت 2 ماه هم نامه و هم نویسنده نامه یک سره از یاد آدم می رود. همین که لازارا در آن فضای نیمه تاریک سیگاری روشن کرد، رئیس جمهور به او خیره شد و با 2 انگشت سیگار را از دست او قاپید و پس از یک بک طولانی دودش را در سینه نگه داشت. لازارا که یکی خورده بود، بسته سیگار و قوطی کبریت را برداشت تا سیگار دیگری روشن کند. اما رئیس جمهور سیگار روشن را به او برگرداند. گفت: با چنان لذتی سیگار می کشید که آدم را به هوس می اندازید. بعد چون سرفه اش گرفت، دود را از سینه بیرون راند. گفت: سال هاست که به کلی دست از سیگار کشیدن برداشتم، اما این سیگار است که دست از سر من بر نمی دارد. گهگاهی هم مرا شکست داده است، مثل حالا. سرفه دوباره او را گرفت، درد شروع شد. رئیس جمهور دست در جیب کوچکش ساعتش کرد و دو قرص نوبت شبش را درآورد. بعد به درون فنجانش خیره شد. چیزی تغییر نکرده بود، اما این بار به لرزه نیفتاد. گفت: بعد از من بعضی از طرفداران قدیمیم خودشان رئیس جمهور شدند. هومرو گفت: سایاگو. گفت: سایاگو و دیگران. همه ما مقامی را که شایستش نبودیم غصب کردیم، کاری را به دست گرفتیم که نمی دانستیم چگونه از عهدش براییم. بعضی ها فقط طالب قدرتند، اما اغلب به دنبال چیز نازلتری می گردند. یک شغل. لازارا براشفت. پرسید: می دانید درباره شما چه ها می گویند؟ هومرو با ناراحتی دخالت کرد: همش دروغ است. رئیس جمهور با آرامشی ملکوتی گفت: هم دروغ هست و هم دروغ نیست. هرگاه پای رئیس جمهوری در میان باشد، احتمال دارد که فضاحت بارترین کارها هم راست باشد هم دروغ. همه ایام تبعیدش را در مارتینیک به سر برده بود و تنها ارتباطش با دنیای خارج همان چند مطلب خبری روزنامه رسمی بود با کار تدریس در کلاس‌های زبان اسپانیایی و لاتین در یک مدرسه دولتی و با ترجمه‌هایی که امسزر گهگاهی به او می‌سپرد. زندگیش تعمیم بود. گرمای ماه اوت مارتینیک قابل تحمل نبود. تا ظهر در تابش می‌ماند و با ناله باد بزن اتاق خوابش مطالعه می‌کرد. در داغ‌ترین ساعات روز همسرش به پرنده‌هایی می‌رسید که آزادانه بیرون از خانه نگه داشته بودند و با کلاه لبه پهن حصیری که با میوه‌های مصنوعی و گل‌های از پارچه آهارزده تزیین شده بود از تابش خورشید در امان می‌ماند. اما تک هوا که می‌شکست، نشستن در ایوان در آن هوای خوش کیف داشت. آنقدر به اقیانوس خیره می‌شد تا هوا رو به تاریکی می‌رفت و زن با آن کلاه پاره پوره و انگشترهایی که نگین روشن داشت روی صندلی حصیری متحرکش تکان تکان می‌خورد. هر دو می‌نشستند و کشتی‌های دنیا را که از جلویشان می‌گذشتند تماشا می‌کردند. زن می‌گفت: این کشتی به پورتو سانتو می‌رود. آن یکی بس که در پورتو سانتو موز بارش کردند، هلوک هلکی می‌کند. زیرا از نظر او امکان نداشت هیچ کشتی از جای دیگری غیر از کشور خودش از آنجا بگذرد. رئیس جمهور خودش را به کری می‌زد. هرچند در دراز مدت زن زودتر از او این مسائل را فراموش می‌کرد، چون حافظه‌اش را از دست داده بود. هر دو همینطور می‌نشستند تا موقعی که آن هوای گرگ و میش پر هم همه به پایان می‌رسید و مجبور می‌شدند از شر پشه‌ها به درون خانه پناه برند. رئیس جمهور در یکی از آن همه ماه‌های اوت که پشت سر گذاشته بودند، همانطور که در ایوان روزنامه می‌خواند، از شدت تعجب یکه خورد. گفت: چه چیزهایی که آدم نمی‌شنود. بنده در استوریل مردم و خودم هم خبر ندارم. همسرش غرق در عالم خلسه از این خبر وحشت زده شد. مطلب 6 سطر بود که در صفحه 5 روزنامه درست گوشه همان صفحه‌ای که ترجمه های گاه گداریش به چاپ می رسید چاپ شده بود. مدیر روزنامه هر از گاهی به او سر می زد. با این همه در روزنامه آمده بود که رئیس جمهور در استوریل دولیزبوا، محل استراحت و پناهگاه برکنار شدگان اروپایی، مرده است، در حالی که هرگز پایش هم به آنجا نرسیده بود و شاید هم تنها سرزمینی بود که نمی‌خواست در آنجا از دنیا برود. در واقع این زنش بود که 1 سال بعد از رنج آخرین خاطره‌ای که برایش باقی مانده بود درگذشت. خاطره تنها فرزندش که در توطئه براندازی پدرش شرکت کرده بود و بعدها به دست همرزمان خود تیرباران شد. رئیس جمهور آهی کشید، گفت: سرنوشت ما این است و کسی هم نمیتواند نجاتمان دهد. قاری فریب خورد از ارازل روی زمین. دریغ از یک لحظه عشق و عطوفت، فرزندان آدم دزدی، تجاوز به عنف، خلافکاری، زد و بندهای پنهانی، فریب، اتحاد دشمنان با دشمنان. و آنگاه با چشمهای آفریقایی لازارا روبرو شد که به هیچ ترحمی تا عمق او را میکابید و کوشید تا با ظرافت استادی کهنه‌کار او را متقاعد کند. با آموزش نژادها، یعنی در هم آمیختن اشک با خون ناحق، از چنین معجونی چه انتظاری میتوان داشت؟ لازارا با سکوتی مرگبار
در جا میخکوبش کرد، اما اندکی پیش از نیمه شب بر اعصاب خود مسلط شد و با بوسه رسمی به او شب بخیر گفت. رئیس جمهور حاضر شد هومرا او را تا هتل همراهی کند، هرچند موفق نشد او را از کمک در پیدا کردن تاکسی منصرف کند. وقتی هومرا برگشت زنش از خشم به خود میپیچید. گفت این یکی از رئیس جمهوری های دنیاست که واقعا حقش بوده که از کار برکنار شود. چه موجود حرامزاده ای! به رغم همه تلاش های هومرو برای آرام کردن زنش، شبی وحشتناک بر آنها گذشت و تا صبح خوابشان نبرد. لازارا اعتراف کرد که رئیس جمهور یکی از خوشقیافه ترین مردهایی است که در زندگی خود دیده است، با جذبه فریبندگی ویرانگر و بنیه مردانگی یک اسب نر. گفت همین حالا هم که پیروپاتال شده باید هنوز در رخت خواب برای خودش ببری باشد، اما با خود فکر کرد که این موهبت خداداد را در راه خود نمایی زایه کرده است. تا به این یاوه‌گویی های پیرمرد را نمی آورد که ناجورترین رئیس جمهور کشورش بوده است، با آن پوز دادن های جاه طلبانه اش، در حالی که زن معتقد بود نصف کارخانه های تصفیه نیشکر در مارتینیک از آن اوست، یا آن روحیه ریاکارانه اش در بی‌اعتنایی به قدرت و جیفه دنیا.